بسم الله الرحمن الرحیم. متن کامل سخنرانی برادر دکتر عبدالمجید دیالمه در مهدیه تهران به تاریخ روز شنبه 29 آذر 1359 هجری شمسی. موضوع سخنرانی: خلافت و خلیفه.
اللهم عرفنی نفسك فإنك إن لم تعرفنی نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفنی نبيك فإنك إن لم تعرفنی نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفنی حجتك فإنك إن لم تعرفنی حجتك زللت عن ديني. پیامبر اسلام در شرایطی جهان رو ترک کرد و به ملکوت اعلی شتافت که 23 سال برای تحکیم احکام الهی زجر و شکنجه و ناراحتی و تحمل کرده بود. و از زبان چنین پیامبری جمله حسین منی و انا من حسین معنای متعالی خواهد داد. حسین از من است و من از حسین. قیام امام حسین علیه السلام سوالات گوناگونی رو در ذهن بنده و شما که 1300 و چند سال با او فاصله داریم ایجاد میکنند. بارها از خودمان میپرسیم که امام حسین برای چه قیام کرد؟ برای حکومت؟ برای خلافت؟ قیام کرد با در اون محدوده نیروهای اندک خودش قدرت نمایی کرده باشد؟ آیا امام حسین نمی دانست که در کربلا کشته می شد؟ خیلی از احادیث و روایات نشان می ده که امام می دانست که حتی در کجا و با چه شرایطی کشته می شد. اگر می دانست که کشته می شود، آیا این حرکت امام و رفتنش به صحرای کربلا درست بود؟ و در مجموعه این سوالات و پیچیدگی مطالبی که در مورد امام در ذهن ما ایجاد می شود برخورد می کنیم به کلام پیامبر که من از حسینم. این چه معنا داره؟ جمله اول که حسین از پیامبر است چیز بسیار دوری نیست. او از نسل پیامبر، از فاطمه سلام الله علیها است. اما اینکه پیامبر از حسین باشه چه معنا میده؟ برای شکافتن این مفهوم باید ببینیم بعد از پیامبر بر سر اسلام آمد، نیروهایی که مدتها در کنار پیامبر زمان رو سپری کردند، به عنوان صحابی پیامبر شناخته شدند، به حدی رسیدند که جایگاه یارغار پیامبر رو هم گرفتند. نیروهایی که در زمان پیامبر سعی کردند تاییدهای گوناگونی از پیامبر در مورد خودشون به دست بیاورند و از مجموعه اونها فقط اندکی بعد از فوت پیامبر به فکر این بودند که حتی جسد پیامبر رو به خاک بسپارند و بقیه از اولین لحظه فوت پیامبر به دنبال آن چه رفتند که مدتها برای او زحمت کشیده بودند، سازمان بندی کرده بودند، نیروها و افراد خودشون رو در پست‌ها و مناصب مختلف گنجانیده بودند و زمینه رو آماده کرده بودند برای اون که بعد از پیامبر اون چه رو که در زمان خود اون نمی‌توانستند به دست بیاورند به دست بیارند. نیروهایی که در زمان پیامبر احساس کردند قدرت و تاب توان ایستادگی در مقابل پیامبر رو ندارند، در مقابل اسلام رو ندارند، پس بهترین کار این است که بیان و وارد اسلام بشن، حتی همراه پیامبر قرار بگیرند، یارغار پیامبر بشن تا زمینه‌های ذهنی مردم آماده بشه به طوری که بعد از پیامبر به بهترین شکل بتوانند به اون چه که میخوان برسن. این است که شما میبینید بعد از پیامبر برخلاف دو مبنایی که پیامبر در بین امتش بر جای میگذارد که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی و این تمسکتم به همال انتزلو بعدی، اگر به اینها چنگ بزنید گمراه نمیشید، دیدن که بهترین کار این است که وجه افتراقی بین قرآن و اهل بیت ایجاد کنند. برای ایجاد چنین چیزی که جلوی راه رو برای اونها باز میکرد، اونها احتیاج داشتند خودشون رو بعد از پیامبر تثبیت کنن و برای این تثبیت محتاج این بودند که از نشر احادیث پیامبر جلوگیری کنن تا افرادی که نسل‌های بعد جلو میان اینا ندانن که پیامبر چی میگفته. به همین خاطر میبینید تمامی صحابی تراز اول پیامبر دلیل معارضه اونها با حکومت‌های جور و مخالفت حکام و خلفا با اونها به دلیل این بود که مردم رو در اطراف خودشون جمع می‌کردند و می‌گفتند که بیایید برای شما شرح بدیم که پیامبر چه می‌گفت. نمونه‌های زیادش رو می‌بینید. ابوذر تمام هم بغم بشین بود که برای مردم بگوید که پیامبر چه می‌گفت. می‌بینید میثم در پایه چوبه دار باز به مردم میگوید که جمع بشید تا برای شما بگم پیامبر چه میگفت و در اینجا دشمن میبینه نه، این رو حتی اگر بالای چوبه دار هم ببره باز از زبان این در امان نیست و دستور میدهد که زبانش رو از حلقومش در بیاورد. تمام اینها کارشون این بود که برای مردم بگویند که پیامبر چه میگفت و از اون طرف نیروها در صدد این بودند که جلوی نشر مطالب و احادیث و روایات پیامبر رو بگیرند. برای این کار دو تا راه رو در پیش گرفتند. یکی این که این شعار حسبنا کتاب الله رو مرسوم بکنند که کتاب خدا فقط برای ما کافی است. ما خودمون میخونیم و میفهمیم. عرب زبانیم و کس دیگری هم که عربی رو بلد باشه این قرآن رو بخونه میفهمه، احتیاجی نیست در کنار قرآن چیز دیگری وجود داشته باشه. مرحله دوم این بود که از تعداد روایات 400-500 هزار تایی از پیامبر باقی مونده بود اونقدر حدیث و روایت جعلی بسازن که این تعداد در بین اون احادیث گم بشه. یک باره میبینید ابو هریره که بیش از یکی دو سال اواخر عمر پیامبر رو بیشتر با پیامبر نبوده، تعداد روایاتی رو که نقل میکنه از علی علیه السلام که از شب اول با پیامبر بوده تعداد روایاتش بیشتر. یکی دو سال اواخر عمر پیامبر با پیامبر بوده، حرفایی که از پیامبر نقل میکنه از حرفای علی که از ثانیه اول با پیامبر بوده از زمان نزول وحی بوده بیشتره، نزدیک به 2300-400 تا به گفته خودش فقط جعل کرده، حالا بقیهش هم که نگفته معلوم چقدر. سعی کردن که اون احادیث رو در بین مجموعه احادیث گم کنن. چرا این کار رو انجام بدن؟ برای اینکه اینها احتیاج داشتن مفاهیم اسلامی رو تغییر بدن. برای تغییر مفاهیم اسلامی نباید کلمات پیامبر در مقابلش باشه. اونها میخواستن معنای واژه‌های گوناگون قرآنی رو به یک شکل دیگری درش بیارن، شرک رو معناش رو عوض کنن، کفر رو عوض کنن، نفاق رو عوض کنن. اون وقت اگر این کار انجام میشد مقداد میامد، بیسم میامد، ابوذر میامد، میگفتن آقا ما در زمان پیامبر بودیم و پیامبر اینطور میگفت و اینجور که شما میگید درست نیست. خب اگر اینطور میگفتن اینا دیگه نمیتونستن کارشون رو انجام بدن دیگه. این بود که تمام هم و قبلشون بر این قرار گرفت که بتوانند کلمات پیامبر رو در یک محدوده نگه دارن یا گمش کنن در اون وسط ها. این مسائل رو برای چه ذکر کردم؟ برای اینکه یکی از کلمات اساسی رو که اونها توانستن با ریز نقشی درش تحریف به وجود بیاورن و به وسیله همون تحریف حاکمیت خودشون رو اثبات کنند به همین وسیله ایجاد شد. اون کلمه چه بود؟ کلمه خلیفه. شما در هر جای آیات قرآن یا روایات نگاه کنید خلیفه به معنای جانشین هست. جانشین باید مشخصات دقیق اون فردی رو که جای خودش رو به او داده داشته باشه دیگه. شما اگر در محیط کارتون، شغلتون، محیط ادارتون بخواید برید دنبال یک کار دیگری، یک نفری رو در جای خودتون میگذارید به عنوان جانشین خودتون، حتما اون جانشین شما باید تا حدود 70-80% کار شما رو بدون انجام بده. خب اینها میخواستن در جای پیامبر کسی رو بگذارن که کار پیامبر رو بلد نبود. اگر خلیفه رو به معنای جانشین مطرح میکردن همه میآمدن میگفتن آقا این جانشینی که شما گذاشتی که بلد نیست کارهای پیامبر رو انجام بده، به چه مجوزی شما جانشینی پیامبر رو به این دادی؟ به این خاطر میبینید که به مرور در طول مدت زمان معنای خلیفه عوض شد و خلیفه امروز در اذهان عمومی بنده و شما به معنای حاکم، فرمان روا و نیروهای حاکم بر یک جامعه معنا میشن. خلفای گوناگون، معاویه، یزید، غیره، همه اینا که آمدن همه کسانی بودند که به عنوان حکمران منطقه خودشون عمل میکردن. دیگه معنای جانشینی اصلا از بین رفت. وقتی گفتن این خلیفه رسول الله هست، وقتی گفتن این خلیفه پیامبر در روی زمین، کسی دیگه توقع نداشت که هر کاری که میکنن همون کار اساسی پیامبر باشه. به دلیل اینکه اینجا خلیفه دیگه معنای جانشین که نمیداد، خلیفه اینجا معنای حکمران و فرمانروا میداد. میگفتن ما جای پیامبر یه حاکم و فرمانروایی آوردیم. خب حالا اینها خلیفه رو به این شکل ساختن، اما چه استفاده ای در مراحل بعدی از این خلیفه میشه؟ خلیفه در اذهان عمومی باید به شکلی تجلی بکند که یک حاله ای از قداست اطراف خلیفه رو بگیره و همه خلیفه رو یک فرد مقدسی به حساب بیاورن. لذا میبینید احادیث زیادی از پیامبر جعل میکنن و امروز هم بهش معتقدن که اگر خلیفه فرد فاسد فاجر فاسقی هم بود، اگر قاتل و جانی هم بود، اگر مایملک مردم رو هم متصرف میشد، شما حق مقابله و خروج بر خلیفه رو ندارید، چون خلیفه مقدسه. با خلیفه مقدس که نمیشه معارضه کرد. حکم خدا، حکم خلیفه. میبینید کار به جایی میکشد و وضعیتی پیش میاد که معاویه به عنوان خلیفه رسول الله نماز جمعه رو در چهارشنبه میخواند و به دلیل اینکه خلیفه مقدسه هیچ کس در مقابلش نمیسته. امرهاش میاد به معاویه میگه که معاویه قرار بود بره برای مسافرت، اما در امرهاش گفتش که ما میخواییم بریم، حالا جمعه نمیرسیم نماز جمعه رو بخونیم. گفت خب چهارشنبه بخون. گفت واقعا نماز جمعه رو که نمیشه چهارشنبه بخون. گفت با این ملت که تو ساختی میشه. یه مقدار بحث کردن، گفت حالا به اثبات میکنم. رفت و مردم رو گفت تعداد بذارید بیان در مسجد. آمدن در مسجد، رفت بالای منبر، رفت بالای منبر و در اونجا گفتش که شروع کرد در فضیلت عقل صحبت کردن. عقل چیز خوبیه و به درد میخورد و چه از دنیا. بعد گفت به اینکه اگر شما میخواید بدونید که افراد عقلشون تا چه حد هست، بدونید هر کسی که عقلش زیاد باشه زبانش به نوچ دماغش میرسه. همه بر اساس یک حالت روحی تونتون زبانشون در آوردن تو میرن به نوچ دماغشون میرسه یا نمیرسه. امراض آمد پایین، آمد پایین که بره به معاویه بگه ببین چه ملت احمقی ساختی. رفت وارد دربار که شد دید یه کسی اون گوشه هوا رو انداخته دوششو نشسته. رفت هوا رو زد کنار، دید معاویه هست نشسته داره زبونشو میزنه بینه به نوچ دماغش میخوره. گفت ملتی که رهبرش تو باشی نماز جمعه رو براش چهارشنبه میشه. نماز جمعه رو چهارشنبه معاویه خوند و هیچ کس هم در مقابلش نیست. میبینید شرایطی رو ایجاد میکنن که در زمان عبدالملک دستور میده خانه کعبه رو با منجنیق بکوبن، سنگواران کنن. سربازهای عبدالملک میان در اونجا وامیستن در کنار خانه کعبه به نماز، نمازشون نمازشون رو میخونن تمام میشه را میفتن برن. مردم میگن کجا میرید؟ میگه میخوایم بریم این خونه رو بکوبیم با سنگ، با منجنیق بکوبیم. میگن آخه اینجا خانه خداست، شما الان اینجا در مقابلش نماز خوندید. میگه درسته که اینجا خانه خداست، ولی اونم حکم خلیفه است. خلیفه گفته خانه خدا رو بکوبید، میکوبید. ببینید چه قدرتی برای خلیفه ایجاد شده. فردی که در مقابله با خداوند وقتی قرار میگیره، وقتی در مقابله با حکم رسول الله قرار میگیره، حکمش ارجحیت بر اونها پیدا میکنه. در زمان امام حسین علیه السلام اینن همین میاد در مقابل سپاه دشمن نیسته، خطاب به اونها میگه آیا من فرزند رسول الله نیستم؟ میگه چرا؟ میپرسه آیا این عمامه پیامبر نیست که من بر سرم گذاشتم؟ میگن درسته. آیا این شمشیر پیامبر نیست که من حمایل قرار دادم؟ میگن درست. میگه پس چرا با من میجنگی؟ میگن خلیفه دستور داده. اونقدر خلیفه قداست پیدا میکنه که حکم او در مقابله با امام وقتی قرار میگیره حکم او ارجحیت داره. میگن خلیفه گفته بکشیم باید بکشیم. میگه خلیفه فاسده، خلیفه فاجر هست، خلیفه مشروب خاره، خلیفه زناکار هست، میمون بازه. میگن باشه، خلیفه رسول الله وقتی شد در مقابلش نمیشه خروج کرد. به همین دلیل توجه داشته باشید که اگر قرار شد ما انقلابمون رو صادر بکنیم، در اولین مرحله باید قداست خلافت رو در اذهان بشکن و الا نیروهای دیگری که مخصوصا در کشورهای عربی قرار گرفتن، خیلی هاشون معتقدن وقتی خلیفه گفت باید این کار بشه، باید بشه. حالا میخواد خدا گفته باشد، میخواد نگفته باشد. خلیفه رو نمیشه برش خروج کرد، در منابع فقهی و غیرش هم می‌نویسن. و به همین دلیل میبینید امام حسین علیه السلام به عنوان یک خارجی در امت شناخته میشه، کسی که خروج کرده بر خلیفه وقت. اینها چنین حاله تقدسی رو در اطراف خلیفه میسازن. کار ائمه در مقابل اونها چیه؟ اگر نگاه کنید از زمان علی علیه السلام به بعد که اوجش در زمان حسین ابن علی، تماما شکستن این قداستی است که در اطراف خلیفه ایجاد شده. این حاله قدس اطراف خلیفه رو بشکنن و برای مردم نشان بدن که خلیفه قابل نفوذه، نشون بدن که در مقابل خلیفه میشه ایستاد، نشون بدن که این خلیفه‌ای که ساختن اینو بادش کردن. اینی که میگن همه چیز میفهمه، این که میگن تو هر کاری متخصصه، این که میگن همه چیز بلده، چیز کس هم تاب و توان حرف زدن با اون نداره، نه اجرام نیست. این خلیفه رو بادش کردن. ائمه شروع میکنن برای شکستن این حاله قدس در اطراف منابع خلافت. به این دلیل شما میبینید امام حسین علیه السلام باری رو که دارن از منطقه کوفه میبرن برای معاویه، جلوی کاروان رو دستور میده میگیرن، اموال رو مصادره میکنه، در بین بنی هاشم پخش میکنه و بعد یک نامه تند خطاب به معاویه مینویسه که من این اموال رو با حق ولایت خودم تصرف کردم و در بین مردم پخش کردم. برای اینکه به اون مردمی که اطراف او هستن، اطراف معاویه هستن و فکر میکنن که هیچ کس در مقابل معاویه نمیتونه بیسته و معاویه است که خوب میفهمه، نشون بده نخیر، من میتونم این حاله قدس رو بشکنم و شکستم. این است که شما اگر این مبنا رو توجه داشته باشید، میبینید آمدن امام حسین علیه السلام که نقطه عطف حرکتی است که علی علیه السلام شروع کرد و از اون مرحله به شکل‌های دیگری دیگر ائمه رو دنبال کردن، به دلیل این بود که قداست خلافت رو بشکنند و بگن این خلیفه همه چیز بلد نیست. این رو در هر حال شما بزرگش کردن، این رو آگراندیسمانش کردن، دسته های مختلف، گروه های مختلف تبلیغ کردن براش، این طرف اون طرف گفتن تا شما باورتون اومده که این خیلی میفهمه، بلا اینجورا نیست. این است که شما از بعد از امام حسین به اون طرف هم ببینید در زمانی که شیوه ها عوض میشه، در زمان امام صادق، در زمان امام هادی، در زمان امام جواد، تمام مراحل یک اصل کلی داشته و اون هم اصل رسواگری. اینها در تمام سطوح سعی میکردن که خلیفه رو رسوا کنن، نشون بدن که نه، این اون بنیاده که شما فکر میکنید نیست. امام جواد چه میکنه؟ یه فرزند، یه بچه کوچکی. خلیفه برای اینکه خودش رو بزرگ بکنه، قصد میکنه که دخترش رو به ازدواج او در بیاره. افراد میگن که آقا شما به این بزرگی خلیفه دو سه کیلومتر اسمته، چند القاب برات گذاشتن، حالا بیای و اینجا و این بچه کوچیکی که هنوز هیچ چیز نمیدونه اینو بیاد بدید. دستور میده که تمام علما رو بگید جمع بشن، از همه افسانه ها همه رو دستور میدن جمع بشن. میگه سوالاتون رو مهیا کنید. همه میرن میشینن و امثال یحیی بن اشتم ها و غیره هر چی سوال میخوان جمع میکنن که بپرسن. میاد مینشوشن. بعد امام جواد رو هم میفرستد دنبالشون که شما هم تشریف بیارید. میره حضرت وارد مجلس میشه، مینشینه در اونجا، میگه خب حالا سوال کنید ازش، ببینید حرکت ائمه چجور بوده برای خراب کردن این بنیادها. حالا اینا هر کدومشون خیلی جزء علما و زعما بودن دیگه، همش نما الحمدلله اهل بحث آزاد. میگه آره بپرسید سوالا رو ببینیم چی میگی. یکی از اون وسط بلند میشه و خیلی خوب میفهمیده قاضی القضات بوده، میگه که آقا یه فرضی در مراسم حج شکار کرده، این حکمش چی میشه؟ حضرت میگه کدوم شیخشو میخواد؟ میگه کدوم شیخ نداره، یه نوع چه بیشتر نداره. میگه این مطلبی که میگه 16 نوع داره. بعد شروع میکنه به شمردن، میگه اون حیوان بری بوده یا بحری، دریایی بوده یا زمینی، اون حیوان حلال گوش بوده یا حرام گوشت، حج عمره بوده یا تمتع، داخل مسجد الحرام بوده یا خارج از مسجد الحرام، کسی که او رو کشته آزاد بوده یا برده بوده. شروع میکنه میشموره. او بابا میگه که خب من چه نمیدونم، پس جوابشم خودتون بفرمایید، خودتون بگید. این نوع اعمال رو اگر نگاه کنید در تمام سیر حرکت ائمه پشت سر هم انجام میشد، دائما میرفتن در مقابله با اینها قرار میگرفتن. امام صادق شاگردانی رو تربیت میکرد مشابه با هشام و اینها رو به میدان عرضه میکرد، میگفت حالا شماها فقها، شما نیروهایی که از گروهای دیگه هستی، شما متصرفه، شما صاحب ادعاها، حالا بیاید بشینید با اینا بحث کنید، حالا جواب اینها رو بدید ببینیم چه میشه. و اینها در جناهای مختلف میرفتن وارد میشدن، هر جا گاهی اوقات مغالطه کاری میکردن میموندن، حضرت دوباره اینها رو شارژ میکرد و میفرستاد. یه زمانی هشام یحیی درستان میخوادش، بهش میگه که خب مگر تو نمیگی که خدای من میکشد و زنده میکنه، یوهی و یومی میکشه و زنده میکنه، میمیراند و زنده میکنه. میگه بله. میگه اون گوسفند رو بیارید. یه گوسفند کشته در اونجا بوده که زده بود کشته بودن و بعد گذاشته فاسد شده بود، یه مقداری کرم گذاشته بود روش. میگه بیا من این گوسفند رو کشتم، این کرمارم زنده کردم. هشام هر چی فکر میکنه میگه جواب این رو نمیده، بر میگرده میگه حالا فکر کنم باشه، بر میگرده میاد خدمت امام میگه که من رفتم همچین سوالی کرده، من هر چی فکر کردم به عقلم نرسید که چی بده. حضرت بهش میگه که برو بهش جواب بده، بگو اگر تو رو کشتی و اینها رو زنده کردی و اگر این کرمها به دست تو زنده شدن، بگو ببینیم چند تاشون نرن چند تاشون مادی. بر میگرده شون. البته من به نظرم میاد که اینجا حتی یک رمز دیگری هم وجود داره، چون احتمال داره که اون کرمهایی که در روی این جسد فاسد به وجود آمده کرمهایی باشن که از نظر علمی بهش میگن هرمافرودیت، یعنی دو جنسی هن، نر و ماده شون توی یه دونه کرمه. یعنی اگر اون میگفت 10 تا این دارم 20 تا اون تا، باید غلط گفته بود، هر جور میگفت اشتباه بود، برای اینکه اینا نر و ماده شون از هم جدا نبوده. اگر میگفت 20 تاشون نرن 30 تاشون ماده، معلوم بود داره دروغ. اما در این حال برمیگرده بهش جواب میده، به محض اینکه جواب میده اون برمیگرده میگه که به اون خدایی که تو بهش معتقد هستی و من هم الان این مسئله رو میپذیرم، این رو الا جعفر ابن محمد نمیتونه گفته باشه. این کاری بود که ائمه از اون زمان انجام میده. به چه شکل؟ در یک زمان با سکوت محض این قداست خلافت رو میشکستن، برای اینکه وقتی سکوت میکردن افراد میامدن دونه دونه میگفتن آقا شما چرا صحبت نمی کنید، بعد شروع میکردن. گاهی اوقات همچون امام سجاد در قالب دعاها و در قالب گریه های ممتد که میرفتن سر این کوچه، سر اون بازار، سر این خیابون، اگر می‌دیدن که حتی یه گوسفندی رو دارن سر می‌برن، می‌ایستادن و گریه می‌کردن. مردم می‌اومدن می‌پرسن آقا چرا گریه می‌کنی؟ شروع می‌کرد به طبقه حاکم رو رسوا می‌کرد. نجاست خلافت رو می‌شکست. می‌گفت همین خلیفه که شما دارید می‌بینید، این خلیفه است که این چنین کار کرده. نمی‌شه از این خلیفه پیروی کرد. یا اینکه شما می‌بینید کارهای عام‌المنفعه انجام می‌ده. در بعضی از تواریخ می نویسند که زمینه اولیه این بشکه های آبی که شما دیدید سر چهار راه امروز ما می گذاریم و روی اون نوشتیم که مثلا سلام بر حسین، در بعضی از تواریخ نوشتند که اولین بار یزید دستور داد این کارو بکنند بعد از کشتن امام حسین، برای که نشون بده من نبودم که حسین ابن علی رو کشتم، دستور داد سر هر چهار راهی یه بشکه آب بگذارن، یه نفرم بالا سر اون بیسته، هر کسی که آمد آب بخوره در اونجا بهش بگه که سلام بفرست بر حسین ابن علی و لعنت بکن کشندگان اونو، یعنی من نبودم که حسین رو کشتم. ببینید چطور این خطبه تکان میده اون. یا گاهی اوقات تواریخ می نویسن این تقسیم بندی که در قرآن ها شده که اون رو به 30 جزء تقسیم کردن، این 30 جزء رو یزید گفت این کارو بکنید، گفت قرآن رو به 30 قسمت بکنید و بعد هر قسمتش رو 1 روز در ماه بخونید و ثوابش رو نثار روح حسین ابن علی بود. تمام این کارها رو میکنه برای اینکه بگه من نکشتم. در مراحل بعدی عیناً همینطور، هر جا که نگاه کنید به نوعی شکستن این حاله قداست اطراف خلیفه است، چیزی که در ذهن مردم بزرگ میشه، گسترش پیدا میکنه و همه یواش یواش احساس میکنن در مقابل این نمیشه ایستاد. این است که در مراحل نهایی کار یکی از نقطه های عطف اساسی شکستن قداست خلافت مسئله خونی است که از امام حسین علیه السلام بر زمین می‌ریزد و به این دلیل است که شما او رو به عنوان سار الله می‌شناسید، خون خدا می‌شناسید. این خون وقتی می‌خورد به اون حاله قداست قلابی یزید او رو می‌شکنه و بعد اینجاست که کاری که اونها کرده بودند در طول مدت زمان تا پیامبر رو به دست فراموشی بسپرند، چون وقتی اسلام از بین میرفت، وقتی احادیث و روایات پیامبر از بین میرفت، درست مساوی بود با اینکه خود پیامبر از بین بره دیگه. اگر اونا میتوانستن صحبتهای پیامبر از کنار قرآن حذف بکنن، دیگه قرآن نمیتونست در اون حد مورد استفاده ما باشه، چون قرآن هدایت لازمه ولی کافی نیست. اگر قرآن رو به تنهایی به دست بنده و شما بدن، به تنهایی نمیتونیم استفاده، نمیتونیم هدایت بشیم. در کنار قرآن باید مبینین قرآن باشن، اونا میخواستن مبینین رو جدا کنن بذارن کنار. خب اگر به این ترتیب عمل میشد و واقعا راهی دهی میشد که کرده بودن این کار رو، یعنی یک قداستی در اطراف خلیفه ایجاد کرده بودن، همه هم به سمت اون رفته بودن، علی علیه السلام هم در یک کناری، بعد امام حسن هم در یک کناری، به طوری که میبینید اونقدر خلافت قداست پیدا میکنه که بعد از اینکه صلح‌نامه رو معاویه می نویسه با امام حسن علیه السلام، بعد میاد میسته در اونجا در شام، این صلح‌نامه رو پاره میکنه میذاره در زیر پاش و میگه من اومدم بر شما حکومت کنم، و فکر نکنید من یه موقع اومدم اینجا که بر اساس این صلح‌نامه با شما رفتار کنم. هیچ کس جرأت نمیکنه در مقابل شرط بزنه. با چنین زمینه‌ای پیامبر رو در جهتی قرار گرفتن که محو کنن. محو اسلام یعنی محو پیامبر، محو احادیث و روایات پیامبر یعنی از بین بردن خود پیامبر که 23 سال برای نشر اونها زحمت کشیده بود. به این دلیل امام حسین علیه السلام وقتی می آید و با سارالله که بر روی زمین می ریزد، می بینید که این قداست اطراف خلیفه رو می شکنه و اینجاست که پیامبر در قبر می گوید انا من حسین، من از حسین هستم، یعنی این حسینی که مجدد من رو زنده می کنه، تولد مجدد من به وسیله حسین صورت میگیره. اینهایی که تماما کوشیدن، زحمت کشیدن تا بعد از 23 سال زحمتی که بر من متحمل شده بود من رو در اذهان از بین ببرند و به دست فراموشی بسپرند، یه نفر مجددن میاد اینو در اذهان زنده میکنه. این است که شما میبینید امام حسین علیه السلام کارش برای شما در این جهت وقت معنا میده. در این مسیر اگر طی بکنید میبینید که ما همیشه ادعامون چه بوده؟ ادعا کردیم که حداقل چیزی شبیه به حرکت امام حسین رو بعد از 1400 سال با تعداد 72 نفر که تبدیل به 72,000 نفرش کردیم ایجاد بخواهیم کنیم. خب امام حسین اگر قرار شد که اون حرکت رو در اون زمان انجام داد، ما هم آمدیم در مسیری قرار گرفتیم که میخواییم مدعی بشیم کاری شبیه به او در 1,000,000 به او انجام بدیم و نیروها امروز دارن نشون میدن. و شما امروز امسال دیدید که عاشورایی که من خودم در روز عاشورا به این فکر فرو رفته بودم، گاهی اوقات که همیشون میرفتم بدونیم که شاید به کسی گفته باشم که واقعش فکر میکردم امسال رو در شرایطی که ما داریم با وضعیتی که شما میدانید که مهدی سلام الله علیه در روزهای به خصوص در جاهای به خصوص هست، یقینا در مراسم مکه در مراسم طواف حتما اون حول و حوش هست، در شب تولد امام رضا یکی از جاهایی که میتونه باشه در حرم امام رضاست، در روز عاشورا یکی از جاهایی که میتونه باشه در صحرای کربلاست دیگه. به نظرم میامد که آیا واقعا امسال هم او به صحرای کربلا میره یا امسال رو هم پای سربازهای ما در کردستان و خوزستان پهلوی اونها نشسته و باهاشون حرف میزنه. فکر میکردم کدوم یکی از اینهاست. اونها میبینندش باش حرف میزنند ولی اون رو نمیشناسن. یمشی فی الارض که احد من الناس یرانه ولا یعرفونه. مثل هیچ فردی در بین ما راه میره زندگی میکنه، میبینیمش ولی نمیشناسیمش. این در کجا امسال؟ فکر میکردم که در کجاست. آیا این وضعیتی که ما ایجاد کردیم، آیا این ملت این لیاقت رو داشتن که یک وجه مثالی از عاشورا و شرع مثالی از کربلا ایجاد بکنن که وضعیتی پیش بیاد، جریانی پیش بیاد که امام امسال رو در عاشورا ایران باشه، در کربلا ایران باشه؟ اون وقت این حرکت ایجاد شده، شما میخواید این رو تثبیتش بکنید و شما میبینید در موج مردمی که داره حرکت میکنه که همه اینها بر اساس اون چی که قرآن میفرماید که الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. کسانی که ایمان بیارند عمل صالح انجام بدن، ما یک محبتی از قلب در محبتی از اونها در قلب دیگران ایجاد میکنیم. اینه که شما یک باره میبینید یه فردی که در 10 سال قبل یه اقلیتی اون رو میشناختن، یک باره هیچ کس نمیفهمه چه میشه که این در قلوب همه این 36,000,000 نفوذ میکنه. چه میشه؟ هیچ کس براش روشن نیست. قرآن قبلا بهره داده، سیجعل لهم الرحمن ودا، خداوند یک محبتی از اونها در قلب دیگران ایجاد میکنه، وضعیتی رو ایجاد میکنه که این شرایط و موقعیت در حالتی که مردم خودشون هم ممکن است متوجه نشن در اونها ایجاد میشه. اینه که شما میبینید سراپای این ملتی که 10-15 سال قبل حتی تعداد زیادشون ممکنه اسم او رو هم نمیدونستن، در دهات در روستاها همه اونها میبینید یک پارچه میشن، همه اونها این علاقه در ذهنشون میگنجه. و من در تمام این مدت شاید وقتی نگاه کردم بررسی کردم این مسئله رو با کلماتی که یاران امام حسین در شب به اون گفتن، دیدم که اگر نگم زیباتر از اون مسائل هست، ولی حداقل در همون سطح برای این مردم ما که مستقیما هم تماس نداشتن این جمله عجیبی است. و این جمله که من بارها دیدم در اوائل انقلاب تا همین چند وقت که مجددا این شعار تکرار شد، در اونجا دیدم که در بیت زهرا بود، در جاهای مختلف، در جایی که شهدا رو دفن می‌کردن، در اونجا شما می‌دیدید که ملت همونطور که حبیب ابن مظاهر بلند میشه، یه پیرمردی در شب عاشورا به امام حسین میگه من علاقمند بودم که به جای یک جان 100 جان داشتم یا 70 جان داشتم و هی من رو میکشتن و زنده میشدم و باز در راه تو کشته میشدم. این بار شما میبینید یه ملت 35-6 میلیونی یک پارچه یک باره کلامشون این میشد که خمینی عزیزم بگو تا خون بریم. همچین شرایطی که ما در طول این مدت زمان نگاه کردیم میبینیم دوباره داستان خلیفه را افتاد، دوباره همون بساط. قرار است که ما یه چیزی بسازیم و بعد هم آنچنان بادش کنیم که بر خودشم باور کنیم که بعد دیگه هیچ کسی بهتر از من برای خلافت نیست. کسی که ما همه هستیمون رو بدون اقراق از او داریم و کسی که در طول این مدت حتی یک بار در مقابل این ملت که همه حاضرن جانشون رو در راهش بدن یه بار نگفته من این کارو کردم، یه بار نگفته. و شما بزرگواری رو ببینید، نه تنها این طرف مسئله رو نگفته بلکه بارها در مقابل این ملت که خودش عزت و کرامت رو به اونها داد بارها گفته که من از شما عذر می‌خوام، من نتوانستم برای شما کاری بکنم. بارها میگه من در مقابل شما احساس حقارت میکنم. این طرف قضیه رو شما نگاه میکنید، اون وقت جهت جریان دیگر اگر من نبودم کار انجام نمیشد، اگر رهبری من نبود جنگ شکست، اگر رهبری من نبود نسل جوان ما رهبری صحیح پیدا نمیکرد، اگر من نبودم، اگر من نبودم، اگر من نبودم رهبری. یه دفعه دیگه حالا ها بیا یه خود پایین‌تر حسابی کتابی قانونی برنامه کلی کار شده تا ما به اینجا رسیدیم. اگر ما همون بلایی که زمان پیامبر بر سر اسلام آمد سر ما بیاد دیگه ما نمیتونیم برگردیم. یک انحراف بعد از پیامبر ایجاد کردن نیروهایی که در زمان پیامبر جای خودش رو مستحکم کرده بودن، 1400 سال طول کشید تا ما تونستیم در یه محدوده کوچیکی تکونی بخوریم. شما نگاه میکنید اطراف پیامبر همه نیروها تایید شده برای خود خودشون تاییدیه میگرفتن، کار میکردن، یارقا رو پیغمبر میشدن، حواظ شما رو الان نبود، دنبال این بودن که بعد از پیامبر دور دور دست چی میفته، حساب شما حساب بعدی بود. نگاه میکردن چجوری تایید بشن در زمان پیامبر تا بعد بتونن از اون تایید استفاده کنن. یه دفعه بگن پیش نماز، یه دفعه مثلا بهشون پیغمبر بگه که آقا تو برو فلانجا فلان جنگ بده تو شرکت کن، اینجور بشه که بعدا بتونن بگن بله دیگه ببینید این تایید نامه ها رو ببینید اینا رو همه رو دا مثل معلقات صفحه آویزون بکنن در اونجا حال بروش ادعا بود. و شما میبینید همه اون نیروها منسجم حساب شده دقیق آماده بودن برای رفتن پیامبر، حتی فرصت ندادن جنازه پیامبر دفن بشه، حتی فرصت ندادن. گفتن ما تا الان اون چیزی که ما ازش میخواستیم استفاده بکنیم تا الان بود، چیزهایی که بعدا بود روحانیت تا اونجا به درد میخوره که ما رو به پست و مقام برسونه، رسون دیگه میشه مقدس، برسه مساجد دعای بگو مسئله چیزی از این بازیان، تا اونجایی به درد میخوره که بنده بشم وکیل، تا اونجایی که بنده بشم وزیر، تا اونجایی که بنده بشم رئیس جمهور، شدن دیگه تمام، دیگه اونجا روحانیتی به درد میخوره. چون روحانیت یک بافت سنتی دارد که این بافت سنتیش هم یه چند نفری بینش هستن، اما اون چند نفرم قبل از اینکه بخوان تکون بخورن خود یا مقاومته که کارپذیرانهی دارن، اما تا بیان تکون بخورن قبلا نیروهای سنتی رو از بین میبره. این است که شما هر جسی نگاه بکنید اوائل انقلاب که هست میخوان تظاهرات میکنن میگن آقایون روحانیون شما باید بیستید در جلو، چون تیرو از جلو میاد. یه خودی که جلوتر رفتیم میگه نه حالا شما فرمید عقب، حالا بیروزی تیر میری تو کار نبود که، حالا شما دیگه فرمید عقب. این خوب زمینه نیست که اونها در زمان پیامبر هم این چنین عمل کردن. میبینید کار به جایی رسید که پیامبر در مرض موت، در جایی که پیامبر در شرایطی قرار گرفته است که یکی دو ساعتی دیگر فوت خواهد کرد، میگه که یک نامه بیارید برای شما بنویسم تا شما گمراه نشید. همه سر و صدا میکنن، این بحث میکنه، اون بحث میکنه، اونم از اون وسط بلند میشه میگه آقا از جان میگه پیامبر. پیامبر احساس میکنه. گاهی اوقات ببینید توجه کنید دقیق، گاهی اوقات سوال میکنید که چرا پیامبر نمیاد تو میدون، چرا خودش نمیگه مسائل رو، چرا سکوت میکنه در مورد جریان. ببینید پیامبر چه کرد. پیامبر احساس میکنه اگر در روی نوشتن نامه پافشاری بکنه، کسی که امروز در مقابل پیامبر میسته و تو روی پیامبر میگه داری هزیان میگی، این اصل نبوت رو منکر میشه. لذا پیامبر میگه نخواستم، نامه رو نمیخواد بیاری بنویسه. یک زمانیست که رهبری احساس میکنه که اصل موضوع فناه میشه اگر به میدان بیاد. کسی که در رو میسته و میگه هزیان میگی، کسی که در رو میسته و میگه گفتم این کار رو بکن نکردی، گفتم این برنامه باید پیاده بشه نشد، خب این اگر ما دو قدم جلوتر بریم دیگه اصل مسئله رو منکر میشه. حالا بذاره قناه تو رو درماشی هم کسی خود چیزار قبول داشته باشه. این هست که شما اگر شرایط زمان پیامبر رو میبینید، ما مدت ها زحمت کشیدیم تا به این جریان رسیدیم. هیچ چه البته از این مسائل باعث ناامیدی ما نمیشه، چون ما نهایت مسئله برامون روشنه. من یقین میدونم که هیچ کدوم از ما که اگر راست بگیم، اگر حداقل خود من راست بگم و برای اسلام کار کرده باشم، دنبال موقعیتی نبودیم که حالا اگر اون ازمون بگیرن داد و بیداد اون در بیاد. هیچ کدوم. می‌بینید نیروهای امروز دارن حمایت میکنن که بیچاره نه قبل از انقلاب چیز داشتن مبارزه کنن، چیزی در روستون نداشتن، هیچ کدومشون هم جز روشن فکری نبودن. کتاب خونده ها رو وارد به مسائل سیاسی و این فرمولا رو بلد نبودن، هیچ کدومشون نه بلد بودن نه بلد هم هیچ کدومشون. به این دلیل شما اگر نگاه بکنید دقیق می‌بینید موج مردمی که حرکت ایجاد میکنه هم عرب های پاورانه اطراف پیامبر که مسخرهشون میگردن. اون موقع که پیامبر در جنگ خندق میگفت اگر شما مؤمن باشید روم رو میگیرید، ایران رو میگیرید، اون روشن فکرهای از اروپا برگشته اون زمان که مثلا رفته بودن ایران رو دیده بودن و روم رو دیده بودن، میگفتن چی میگه بخود، اصلا نمیدونه ایران کجاست، نمیدونه روم کجاست، میگه شما میرید اینجا رو میگیرید. ایران یه پادگان جیش فقط 300,000 سوار نظام داره که تمام اسلحه های این اطرافیانش اگر جمع بکنه به اندازه یه ذره هست اونا نمیشه. بعد میگه شما میرید اینجا رو میگیرید، میخندیدن. همین روشن فکری به همین انقلاب هم میخندیدن دیگه، نمیخندیدن. وقتی میگفتن که وقتی امام در اونجا میگفت شاه باید برود، گاهی اوقات بعضی ها حتی خود ما هم میگفتیم که آه دیگه زیادم مثلا حالا نمیشه، حالا یه خود یواش یواش فلان نمیشه اینجوری. اونها که خیلی اهل سیاست، ما که سیاست بلد نبودیم، اونها که خیلی سیاست مدار بودند اون وقت میگفتن اصلا با فرمولای سیاسی نمیخونه بابا، اینا بلد نیستن، مملکتی چه نمیشه دست آخونده داده خود، با هوا عمامه چه نمیشه رهبری کرد برای جامعه. اینکه این است که همه اون نیروها که اون زمان بودن به امیدشون هم به امید اونها هم تمام امکانات در اختیارشون قرار میگیره، حالا میبینید بعد از انقلاب اگه از یه کار پسشون میزنید داده هوارشون را میزنید، روزنامه پشت روزنامه چاپ میکنن، هر کی خر میکنه یه روزنامه چاپ میکنه، شروع میکنه به نوشتن. چرا؟ برای که آمده بود برای که چیزی بگیره. خب حالا اون چیزی بهش ندادن، باید روزنامه چاپ میکنه. من از این حرفا زیاد میخوام بزنم، ممکنه شما خسته بشید، تکبیرهاش بذارید فقط آخر بگید، چون وقت مجبور میشید یه ثانیه به ثانیه تکبیر بگید، چون تازه من دارم شروع میکنم، من شروع نکردم. ترتیب میبینید همه اینها که حساب و کتاب های دقیق قبلی داشتند و محاسبه شده، بعد از انقلاب که میان میبینن نه، برنامه و برنامه ها نیست. اون وقت در بین اینا همه جنها هم دارید، مبارزه کرده یه همچون تله و زبیر هم دارید، آدم حاسوبات همچون ابو موسی اشعری هم دارید، هر جور بگید توش پیدا میشه، هر جور که اهم از اونهایی که در قبل هم مدعی مبارزه بودن با اونهایی که اصلا نمیدونستن چه خبره، این سر میز با اون سر میز با هم بحث میکردن، فقط همه اینها. اینه که شما میبینید بعد از ورود و بعد از سازماندهی و بعد از تشکل، بعد از انقلاب که ما هیچ چک نداشتیم، خودم یکی از ما مسلمان ها میدونستیم که بعد از انقلاب چه میخواییم بکنیم که براش برنامه ریزی داشته باشیم. کدوم یکی از ما اصلا میدونستیم انقلاب میشه که براش برنامه ریزی داشته باشیم؟ اگر هم در بین ما افرادی حد میزدن، میگفتن اگر ما مبارزه بکنیم در 20-30 سال آینده میرسیم به ابتدای مبارزات ویتنام که همه حاضر بشن به شکل مسلحانه قیام بکنن، حالا چند سال طول بکشه تا اینو بیرون کنیم معلوم نیست. از بین ما کسی نبود که بتونه حد بزنه، اما بودن کسایی که 10 سال پیش میگن آقا ما اولی رئیس جمهور میشیم. و من این چیز رو اگر به شما مستقیم میگم الان، به دلیل این هست که گاهی اوقات من وقتی مطلب رو میگم میگن آه اینایی که شما میگید بعد برای بحث آزاد چیزی نمیمونه، میگم نه، اونایی محتضراش برای اون موقع نگه داشتن، من معمولی هاش رو شما میگم. در زمانی که هیچ کس نمیتونه محاسبه کنه اصلا انقلاب پیش بیاد خبری بشه، من میگم من اولین رئیس جمهور ایران کنم، این میشه. بعضی ممکن است گاهی اوقات بگیم که خب این بی‌حسابه، همینجوری مثلا خیلی خلاقیت بوده است چه بوده، اما آخه بدبختی این است که فقط یه نفر نیست که از اون طرف جناب آقای سلامتیان هم میگه من به ایران نمیرم مگر اینکه نماینده مجلس بشم، داره دیگه این تو سندش هست. اون وقت حالا ما برنامه ریزی داشتیم یا اونا، ما حساب شده کار میکنیم یا اونها، ما کرامت انسانی رو ندیده میگیریم یا اونها، ما سانسور و اختراق ایجاد میکنیم یا اونها، ما به قانون اساسی معتقد نیستیم یا اونها؟ کدومش؟ قانون اساسی که یک نفر در این محدوده نمیپرسد که آقا شما این همه فریاد میزنید که من پاسدار قانون اساسی هم، این همه شما ادعا کردید که قانون اساسی نقض شده، اگر اینها تغییر نشد، اما یک بار به این ملت گفتی که من قانون اساسی رو خودم امضا نکردم؟ گفتی رو بهشون که از مجموعه افراد موجود در مجلس خبرگان که همه در زیر قانون اساسی رو امضا بکنند، ایشون زیر قانون اساسی رو امضا نکنه. شما ممکنه بگید بنده انسان بدبینی باشم، ولی من این اعتقادم هست که گاهی اوقات انسان نمیتونه چیزی رو در زمانش بگه، میتوانه او رو به عنوان یک اشاره باقی بگذاره که وقتی که زمانش رسید در اونجا بگیم آقا من این مجلس خبرگان ارتجایی با فکر یونانی رو قبول نداشتم، ولی چه بکنم اون زمان اختلاف بود با حکومت آخوندی، نمیتونستم حرف بزنم، به عنوان رمزی برای شما این رو گذاشتم که در آینده بتونم به شما بگم که قانون اساسی مورد قبول من نبود، ولی اگر مورد قبولم بود امضاش میکردم. اینا چیزهاییست که گاهی اوقات شما ممکن است بگید که خب امام امر به سکوت میکنه، من میگم درست. اولا امام وقتی امر به سکوت میکنن، در کنارش هم میگن مردم باید از مسائل پشت پرده با خبر بشن، این یک. دوم این که یه جریانی رو براتون میگم ببینید مسئله روشن میشه یا نه. امام صادق یکی از صحابی میاد خدمتش، میگوید که حکومت جور هست، ظلم هست، این چنینه این چنینه، ما چه بکنیم؟ حضرت میگه فهمند که سکوت کنیم، میگه سکوت کنیم، بعد میاد بیرون، میاد بیرون و میره میبینه صفوان یکی دیگر از اون صحابی مردم رو دور خودش جمع کرده، یه چارپایی گشته رفته و بارا داره دادغال میکنه بر علی حاجب، میگه میگن که میاد اون بغل صفوان رو میگه که من الان خدمت حضرت بودم، فرمودن که سکوت کنم. میگه خب برو سکوت کن. این میاد این طرف فکر میکنه که نفهمیده جریان چه هست، باز مجددا میگه من الان خدمت امام بودم، به ایشون گفتم که شرایط مثلا اینجور هست، نامناسب فلان هست، چه بکنیم؟ ایشون فرمودن سکوت کنیم، نباید صحبت کنیم. میگه خب برو سکوت کن. باز دفعه سومی شک میکنه، میگه نکنی اصلا حواظ بسید من چی میگم، کدوم امامو میگم. باز میره جلو میگه آقا من الان خدمت امام بودم، بحث کردم، این جریانات رو گفتم که بعد خراب است، ایشون گفتن سکوت کن. میگه آقا جان به تو گفته سکوت کن، برو سکوت کن، به منم یه چیز دیگه گفته دارم کارم انجام میدم. او برمیگرده میاد پیش امام، میگه آقا من رفتم دیدم صفوان داره در اونجا مردم رو جمع کرده و میگه صحبت میکنه، داد و بیداد میکنه، اما شما به منده گفتید که سکوت کن. میگه آخه فرق هست بین تو و صفوان، صفوان یه مطلبی که الان اینجا میگه دیگه نمیتونن رد پایی ازش پیدا کنن، میره اینجا صحبت میکنه میره کوفه، کوفه میره شام، میره کجا میره کجا، اما تو بنده خدای بیچاره تا حرف بزنی آدم در یه گوشه دیگه هستی تا اونجا شلوغه فوری میگیره از اونجا نمیتونه حرف بزنی. من اگر به اون گفتم که کار بکنه او یه مسئولیت داره تو یه مسئولیت داری، و تو گفتم سکوت کن، اونم گفتم کار دیگه کن. این هست که گاهی اوقات که شما میبینید صحبت از این میشود که وحدت باشه، صفوف ملت متشکل باشه، نه این هست که مردم ندونن که چه خبره، منتها مردم در مقابل هم موضع نگیرن، حرف بنده رو بشنون، حرف دیگری رو بشنون، تحلیل بکنن، اون وقته که مردم آماده میشن برای که بگن آه تو اگر این حرف ها رو میزنی، اگر این صحبت ها رو میکنی و مطالب رو میگی و راست میگی، خب بابا ما چه خسته شدیم از این مطالب، تو میای یه چیزی میگی، او هم یه چیز دیگه میگه، برادرمون رئیس جمهور هم یه چیز دیگه میگه، بالاخره شما بیشین دام حرف بزنیم و گوش کنیم کی راست میگه این بسن، شما کشتید برو. اون چه که کار میشه اینه که عموم جامعه برسه در حدی که آمادگی پیدا کنه نظر طرفین رو در رو گوش کنه و بشنبه، اون زمان روشن میشه بالاخره خیلی مسئله راست میگه، اون زمان روشن میشه که آیا با همین نوع نوشتن ها و چهار تا مسئله رو لوس کردن ها میشه ما مسئله رو همینجوری ندیده بگیریم که یه کسی آمده بعد از من سوال کرده است که شما گارد دارید، این گارد خب محافظ هست دارم من همیشون سادگی برای محافظت یک فرد شما اعمالی رو میرید تیپ نوهد رو میارید که اون رو تعلیم رزمی بده، برای اینکه یه فرد بخواد دو جلسه بگیر دستش بره این طرف اون طرف، و تازه اگر قرار هست که چنین موقعیتی ایجاد بشه مگر ما این همه افراد توی این مملکت نداریم؟ اگه قرار شد هر کدوم اینا بر خودشون یه گارد مسلح داشته باشن که دیگه ما نفساس که هر کدوم از این زمینه ها و برنامه ها که انجام تازه باید حساب کنیم کیو ترور میکنن، یه خوشتش خیلی هم بود، چون تا الان اگه شما دنبال خط ترور را بدید تا حالا تو این مایه ها نبوده، شما کدوم رو تا حالا که به ذهنمون نیومده، حتی اسم نیروهای در اروپا بوده، اسم نیروهای منتسب به جبهه ملی، به نهضت آزادی، به نیروهای مشابه با اینا، اسمشون هم در لیست های ترور نبوده، چه بسه باید نمیخوان تروری کنن بزنن، کی بزنه آخه، کی مخالف هستن با ما که همه با ما موافق هم، شریک فدایی موافق، جنبشی موافق، جنبش مسلمان موافق، مسلمان مبارز موافق، ماویستا تمامشون موافق هم، روزنامه کار موافقه، روزنامه رنجبر موافقه، از همه عالی‌تر روزنامه انقلاب اسلامی موافقه، دیگه بس این مخالف میخواد دیگه، مخالف از این مملکت وجود نداره برمان، آقا دیگه مخالفی باشه که بخواد بیاری